ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 23 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
با درود به شما شنونده گرامی. علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید روز دوشنبه برخی نمایندگان با کارشناسان اطلاعات سپاه در مورد آنچه خودکشی کاووس سید امامی خوانده میشود جلسه ای برگزار کردند. به گفته آقای مطهری در گفتگو با ایسنا این جلسه به درخواست اطلاعات سپاه برگزار شد، اما توضیحات کارشناسان سپاه کافی تشخیص داده نشد و مجلس به دنبال تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است. نایب رئیس مجلس در گفتگوی خود به فیلمی که از آقای سید امامی در سلولش گرفته شده نیز اشاره کرده و میگوید به نظر میرسد که در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند. علی مطهری با اشاره به اتهام وارد شده به آقای سید امامی در خصوص جاسوسی یادآوری کرد که مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و بهتر است اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در کار یکدیگر دخالت نکنند. 15 فعال سیاسی و مدنی با تأکید بر اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه‌پرسی برای گزار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به آنچه یک دموکراسی سکولار پارلمانی خواندند شدند. این فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه خود خواستار برگزاری همه‌پرسی شدند تا به گفته آنان ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی مؤثر و همگانی به عمل آورد. نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعت‌مداری، حشمت الله تبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوریزاد امضا کنندگان این بیانیه هستند. این بیانیه یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی منتشر می شود که در آن همه پرسی و مراجعه به صندوق رأی را به عنوان تنها راه حل اختلافهای جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود. به گفته وزیر نفت عراق، بغداد از بریتیش پترولیوم، شرکت عظیم انرژی بریتانیایی، خواهد خواست تحقیقاتی را درباره راه افزایش تولید میدانهای نفتی کرکوک آغاز کند. بغداد این خطه کردنشین عراق را زمستان گذشته با غلبه بر گروه خلافت اسلامی داعش پس گرفت. جبار ال لیوبی وزیر نفت عراق روز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت در صدد است تا این پیشنهاد را با رئیس بریتیش پترولیوم که قرار است به زودی از کرکوک دیدار کند در میان بگذارد. بریتیش پترولیوم و بغداد 4 سال پیش دو قرارداد برای افزایش تولید نفت کرکوک امضا کردند، اما با غلبه کردن داعش بر کرکوک قراردادگاه هیچگاه به مورد اجرا گذاشته نشد. و به گفته مسئولان افغانستان در حمله طالبان به ولایت جنوبی هلمند 16 عضو نیروهای مسلح حامی دولت کشته شدند. همین مسئولان افزودند که طالبان در این حمله که دیر وقت شنبه شب روی داد پاسگاه شبه نظامیان حامی دولت را در گرشک هدف گرفتند. و علیرضا ایروش سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی چهارشنبه صبح وارد تهران خواهد شد. سرکنسول ایران در شانگهای در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزود موضوع نفکش سانچی به هیچ وجه خاتمه نیافته. به گفته این مقام استفاده از تمام تکنولوژی هایی که ممکن است به ایران امکان دهد علت انفجار را بررسی کند دنبال خواهد شد. در انفجار کشتی سانچی در دیماه تمام 32 خدمه آن کشته شدند که در این مدت تنها 803 نفر از آنها پیدا شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله شامگاهی. درخواست گروهی از فعالان سیاسی و مدنی برای برگزاری رفراندوم در ایران.
تنوع افرادی که این بیانیه را امضا کردند به این دلیل بوده که نشان بدهیم یک حزب واحد و یا گروه واحد و یا یک ایدئولوژی واحد خواهان رفراندوم نیست.
آغاز سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه.
مسئله اختلافاتی است که آمریکا با ترکیه داره بر سر مسئله سوریه، نیروهای ایرانی در سوریه و حمله اسرائیل هم به اون اضافه شده.
افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز ایران. روسیه میگوید اصلاح توافق هسته‌ای با ایران منجر به نابودی این توافق خواهد شد. و فستیوال فیلم فجر با معرفی برندگان این جشنواره به پایان رسید.
میخواد از سنگر رد شه خودشو برسونه به دشت عباس. پاش برسه به دشت عباس. میگه همینطوری اومده جلو ها. میگه پاش همونه.
گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش به مناسبت سالگرد 22 بهمن واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. نشریات اصولگرایان قرینه سازی پیشنهاد همه پرسی در سال 1360 پیشنهاد آقای روحانی را فراقانونی می دانند، در حالی که شماری از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و سینماگران و هنرمندان خواستار برگزاری همه پرسی زیر نظر نظارت سازمان ملل شدند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش سایت اینترنتی مشرق، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان که گفته می شود به سپاه پاسداران نزدیک است، در کانال تلگرام خود نوشته است که حسن روحانی روز یکشنبه داشت سخنرانیش را تمام می کرد که یهویی یادش افتاد در این سخنرانی به بعضی حال درست و حسابی نداده. بنابراین بحث رفراندوم را مطرح کرد و تیتر خوبی به رسانه‌های غربی هدیه کرد.
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
رجا نیوز که به عنوان سایت اینترنتی روحانی تونرو محمد تقی مصباح یزدی شناخته می شود هم با ارائه گزارشی تاریخی از خواست همه پرسی از زمان ابوالحسن بنی سعد در اردیبهشت 1360 می نویسد این رشته سر دراز دارد. رجا نیوز بدون نام بردن از حسن روحانی و اشاره به سخنرانی روز یکشنبه او می نویسد دعوت به مراجعه به آرای عمومی، آن هم از سوی مقامات قانونی کشور و در پوشش اصول قانون اساسی، اساساً یک خواسته فراقانونی است. علی شیرازی مؤلف کتاب بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید همه پرسی مورد نظر حسن روحانی هدفش تغییر اساسی در نظام جمهوری اسلامی نیست. به رغم این هدف پیش شرط اجرای آن اما موافقت هایی است که باید جلب شوند.
آقای روحانی منظورش از رجوع به همه پرسی این نبود که همه پرسی درباره کل نظام باشه، بلکه برای حل اختلافات بین جناحان شرکت کننده در قدرت این پیشنهاد کرد. در این صورت خب قابل تصور میتونه باشه طبق قانون اساسی اصل 59 مجلس تصمیم بگیره که درباره یکی از این مسائل مورد اختلاف بین جناح‌های مختلف قدرت به رأی مردم رجوع کنه. در این صورت رهبر هم موافقت کنه با چنین تصمیمی و البته نمیتونیم تصور کنیم که مجلسی که ما میشناسیم در شرایط حاضر یا شرایطی که ممکنه در آینده نزدیک پیش بیان کارش به جایی برسه که چنین تصمیم بگیره. اگر این اختلافات آنچنان تند بشن که واقعا رای دیگه‌ای وجود نداشته باشه برای حلشون، اون موقع ممکنه یعنی چنین تصمیمی گرفته بشه، ولی من فکر میکنم که قانون اساسی رای دیگه‌ای پیشنهاد کرده برای همچین موقعی و اونم این اختیارات رهبر باز هست.
در این میان 15 فعال سیاسی و مدنی ایران در بیانیه‌ای که نام نسرین ستوده، شیرین عبادی، جعفر پناهی و نرگس محمدی هم در آن دیده می شود خواهان برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد شدند. شیرین عبادی یکی از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا میگوید همه پرسی مورد نظر امضا کنندگان این بیانیه با همه پرسی مطرح شده از سوی حسن روحانی متفاوت است.
آقای روحانی در نطق 22 بهمن خودشون اشاره کرده بودن به اینکه می شود در مورد مسائل مورد اختلاف همه پرسی کرد. همه پرسی مورد نظر آقای روحانی ناظر به قانون اساسی است. اما در قانون اساسی که همه پرسی پیش بینی شده قید شده که برخی از اصول الالعبد هست و حتی ولی فقیه نمیتواند اونها را عوض بکنه و درخواست رفراندوم بکنه. یکی از اونها این است که جمهوری اسلامی باید اسلامی باقی بماند. یکی دیگر این است که تمام قوانین بایستی منطبق با شریعت اسلام باشد. یکی دیگر ولایت فقیه هست. اینا اصولی است که هرگز قابل تغییر نیست به قانون اساسی. بنابراین رفراندومی که طبق قانون اساسی بخواد صورت بگیره یک تحکیم وضعیت موجود است. به همین دلیل من به عنوان یک حقوقدان به درخواست آقای روحانی برای رفراندوم میگویم که آنچه که شما میخواهید با آنچه که ما مطالبه کردیم کاملا تفاوت میکنه. منظور ما گفتن نه به جمهوری اسلامی است، زیرا که ما خواهان یک حکومت سکولار دموکرات هستیم و ساختار قانون اساسی ایران اجازه برپایی چنین چیزی رو نمیدهد.
اما جدایی از این که این دو نظرگاه با دو انگیزه و خواست متفاوت مطرح میشوند، پرسش قابل مطرح این است که اساساً این آرزوهای همه پرسی چه زمینه‌ای برای تحقق خود دارند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس با مقایسه این دو خواسته همه پرسی به رادیو فردا میگوید سیاست از تعیین اهداف شروع نمی شود بلکه از چگونگی رسیدن به هدف آغاز می کند.
همه پرسی که آقای روحانی مطرح کرده و قبلا هم توسط برخی رئیس جمهورهای سابق مثل آقای بنی‌صدر، آقای خاتمی، حتی آقای احمدی نژاد مطرح شده برای تعیین تکلیف برخی سیاست‌های عملی دولت و حکومت است. این سیاست‌ها می‌تواند سیاست‌های خرد یا کلان باشه، ولی هیچگاه در جمهوری اسلامی عملی نشده. اما همه پرسی که 15 فعال سیاسی مطرح کردن برای تعیین تکلیف ماهیت رژیم سیاسی است به صورت مسالمت‌آمیز. هر دوی اینها به هر حال نوعی آرزو و اندیشی درشون دیده میشه. من مخالفت بنیادی و ذاتی با هیچ کدومشون ندارم، اما مسئله این است که سیاست از تعیین اهداف شروع نمی‌شود. سیاست در عمل و سیاست راهبردی از چگونگی عملی شدن و چگونگی رسیدن به اون اهداف آغاز میشه و هر دوی این همه پرسی ها الان در ساختار کنونی کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی به گمان من غیر عملی است. میتواند جنبه فرهنگسازی، تبلیغات و گفتار درمانی و آموزش سیاسی داشته باشه. مهم این هست که طرفداران همه پرسی از هر نوعش بگویند که چگونه میخواهند این همه پرسی رو به منصه عمل برسونند و به اون جامعه عمل بپوشانند.
روز دوشنبه سایت های تندرو نزدیک به اصولگرایان از پوشش خبر خواست همه پرسی از سوی رسانه های فارسی زبان خارج از کشور برآشفته به این رسانه ها حمله و آنان را به ذوق زدگی متهم کردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای روحانی، همه پرسی با بودن رژیم ولایت فقیه صحتش امکان پذیر نیست، چون مردم به تقلب رأی صندوق‌های شما خوب آشنا شدن و میدونن مگر تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی همه پرسی قابل قبول مردم خواهد بود.
جناب حسن روحانی، شما خواهشان کمی از تعارف و بلوف کم کنید و به مبلغ بیفزایید، چرا که در طول این 40 سال گذشته به کرات ملت شریف ایران رو به خاطر اعتراضات به شرایط اجتماعی فاسد در هم کوبیده و به خاک و خون کشیده اید، ولی خودتون خوب میدونید که قرن نظامتون به سر اومده و شماها در باطلاق متعفن جمهوری اسلامی در حال غوطه‌ور شدن هستید.
اما کمتر از 2 هفته پس از تصویب کلیات بودجه سال 97، قیمت دلار همچنان از قیمت پیشبینی شده آن در بودجه سال آینده ایران فاصله می‌گیرد. روز دوشنبه بار دیگر نرخ دلار پس از 10 روز رو به افزایش گذاشت و از مرز 4800 تومان عبور کرد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
هم همه و دلنگرانی در بازار ارز ایران ادامه دارد. کسانی که هفته گذشته با افت 100 تومانی قیمت دلار نگران سرمایه گذاری خود بودند، این روزها نفسی به راحتی میکشند و میدانند که لااقل تا امروز به سودی دست یافتند. قیمت دلار در حالی بار دیگر رو به رشد گذاشته که کارشناسان همچنان بالا بودن قیمت حواله درهم را مؤثرترین عامل افزایش قیمت در بازار ایران می‌دانند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، در مورد تأثیر درهم بر دلار می‌گوید:
چون درهم نقش بزرگی داره در معاملات خارجی ایران به دلیل حجم مبادلات بین ایران و امارات متحده عربی، به همین علت هست که این تأثیر میذاره به صورت کلی بر بازار ارز تهران و دیگر ارزها. نکته دومی که روش تأکید میشه اینه که یک تنش‌های تازه‌ای در مناسبات بین المللی ایران پیش آمده، من جمله تأکید میکنن بر درگیری‌های هوایی در سوریه و احتمال درگیری‌های بیشتر بین اسرائیل و نظامیان ایرانی حاضر در سوریه و تأثیر آتی آن احتمالاً بر مسائل اقتصادی و در نتیجه بر مسئله ارز.
از جمله سایر عوامل خارجی میتوان به کاهش نرخ نفت از بشکه 70 دلار تا بشکه 63 دلار نیز اشاره کرد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، اما از منظری دیگر به موضوع افزایش قیمت نگاه میکند و میگوید:
اون پولهایی که از بانک ها خارج شده به دلیل کاهش بهره سپرده ها سرازیر شده به بازارهایی از قبیل بازار ارز و این هم البته کمک کرده. الان گفته میشه نزدیک 20 میلیارد دلار به شکل ارز خارج از سیستم بانکی وجود داره، چرا که خانوارها و افراد اینجور فکر میکنن که میتونن به این وسیله ارزش پول خودشون رو حفظ کنن.
روند صعودی قیمت ارز از روزهای اول بهمن ماه آغاز شد. همان روزها بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
دلیلی وجود نداره که ما در بلند مدت ببینیم که وضعیت ارزمون دچار نوسان بشه. شرایط میتونه توسط بانک مرکزی کنترل بشه و در دو ماهه آخر سال که الان ورود پیدا کردیم بهش میتونه روند کاهشی مناسبی رو ارز نشون بده.
با گذشته نزدیک به دو هفته از این وعده، اما همچنان قیمت ارز رو به افزایش است. فریدون خاوند معتقد است که رئیس کل بانک مرکزی باید با احتیاط بیشتری سخن بگوید.
عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ایران بسیار بسیار متفاوتن و متعددن. در بعضی از زمینه ها بانک مرکزی و آقای سیف می توانند تأثیر گذار باشند، مثلا از طریق ریختن ارز معروف به مداخله ای در بازار به خاطر اینکه عرضه ارز رو زیاد بکنند و قیمت اون رو پایین بیارند. ولی عوامل دیگری هست که از کنترل آقای سیف خارجه، مثل مسائلی که در زندگی اقتصادی ایران اتفاق میفته، مسائلی که در سیاست خارجی ایران، در روابط بین المللی ایران اتفاق میفته، مسائلی که در بازار نفت اتفاق میفته. اینها رو بانک مرکزی بر اون تأثیری نمیتونه داشته باشه.
ولی الله سیف اما در روزهای گذشته هیچ واکنشی به رشد دوباره قیمت دلار نداشته است. احمد علوی معتقد است که سکوت دولت در این افزایش قیمت بیدلیل نیست.
بازارهای مالی قوانین و قواعد بازی خاص خودش رو داره و تابع آرزوهای این سیاستمدار و یا تعهدات و قولهای اونا نیستن، به جز تفاوت نرخ تورم ایران و جهان که عامل بنیادی کاهش ارزش ریال در مقابل سایر پولهای بین‌المللی و معتبر هست. به نظر میرسه که سیاست گذاری دولت هم برای کنترل قیمت ارزهای خارجی در ایران مناسب نبوده، مؤثر نبوده، یا اینکه شاید خود دولت هم مایله که این قیمت ارزهای مانند دلار یا یورو بالا بره تا به این وسیله بتونه با فروش گران ارزها بخشی از این کسر بودجه خودش رو که بسیار هم هست رو جبران بکنه.
فریدون خاوند اما این استدلال را رد میکند و از ریشه های دیگر افزایش قیمت سخن میگوید.
ثبات ارز برای دولت روحانی یک مسئله پرستیژ، مسئله اعتباره و بارها خود آقای روحانی هم گفته که از نوسان‌های شدید در بازار ارز ایران ایشون متاثر میشه و نمیخواد که این اتفاق بیفته. به اضافه این نوسان‌ها در راستای افزایش باعث میشه که اقدامات آقای روحانی، دستاورد مهم ایشون در زمینه اقتصادی که کاهش نرخ تورم باشه، با خطر روبرو بشه. بنابراین من شخصا فکر نمی کنم که دولت روحانی خواهان این باشه که با نرخ ارز بازی کنه و بخواد از این مسئله برای جبران کتری بودجه استفاده کنه.
در آخرین ساعت وقت اداری روز دوشنبه، خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس کل بیمه مرکزی ضمن معرفی خریداران عمده ارز در سال جاری خواستار وصول مالیات از این افراد شده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از افزایش قیمت دلار در ایران که از مرز 4800 تومان امروز عبور کرد. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه‌ای خود امروز در مصر با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آقای تیلرسون قرار است به کویت، لبنان و اردن هم سفر کنند و ترکیه آخرین مقصد وزیر خارجه آمریکا خواهد بود. در همین زمینه همکارم فرین عاصمی با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان گفتگو کرده و ارزیابی او را درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه جویا شده است.
فکر میکنم نقطه اصلی یا نقطه مرکزی مسافرت آقای تیلرسون به خاورمیانه مسئله اختلافاتی است که آمریکا با ترکیه داره بر سر مسئله سوریه و رفتار ترکیه و یا حمله ترکیه به سوریه. ولی همونطور که شما گفتید مسئله نیروهای ایرانی در سوریه و حمله اسرائیل هم به اون اضافه شده که اسرائیل خیلی صراحتاً ظاهراً از طریق دولت‌های اروپایی به ایران اخطار داده که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران در سوریه پایگاه درست بکنه. احتمالاً آقای تیلرسون هم برای پشتیبانی بیشتر به اسرائیل برای فعالیت‌هایش در سوریه است. ولی همونطور گفتم مهمترین نقطه اصلی که برنامه ریزی شده بود در آمریکا مسئله سوریه بود و در بین مسئله سوریه اختلافی است که بین آمریکا و ترکیه بر سر مسئله سوریه به وجود اومد.
آقای سعدزاده اشاره کردیم به ترکیه. ترکیه هم آخرین مقصد آقای تیلرسون در این سفر خاورمیانه. حملات ترکیه به سوریه چه تأثیری فکر میکنین داشته باشه در مذاکرات آقای تیلرسون و مقامهای ترکیه؟
اصل مذاکراته، یعنی 90% مذاکرات فقط راجع به این صورت خواهد گرفت، چون از این مذاکرات هست که مسئله به اصطلاح این دو عضو ناتو با هم دیگه، رابطه این دو عضو ناتو با هم دیگه تعیین میشه. ظاهرا پیشرفت ترکیه در شمال سوریه در این چند روز آخر با مشکلات و موانعی روبرو شده. روز گذشته یکی از خونین ترین روزها بوده برای ارتش ترکیه، 14 افسر کشته شدند. علاوه بر این پیشروی نیروهای ترکیه خیلی کند شده. امروز آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که آمریکا حتما باید نیروهای به اصطلاح تعلیم دهنده‌ای رو که برای کردها در اطراف شهر منبیج مستقر کرده اونها رو دور بکنه تا ما بتونیم به این شهر حمله بکنیم، چون میخواد از خطر روبرویی با نیروهای آمریکایی جلوگیری کنه. ولی آمریکایی‌ها ظاهرا حاضر نیستن پشتیبانیشون از کردها کم بکنن و یک جوری صحنه تنظیم شده که گویا آمریکا و ترکیه این دو نیروی این دو کشور اصلی ناتو در حقیقت با سر سوریه روبروی هم قرار گرفتند. اینکه این بحران چگونه حل خواهد شد پیش بینیش مشکله، ولی خیلی بحران شدیدی است بین ترکیه و آمریکا و سازمان ناتو.
آقای سعدزاده، در تحول دیگه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر کرده، قراره که در مورد شرق اورشلیم صحبت بشه. فکر می‌کنید چقدر موفق خواهد بود این سفر؟
تا حدودی میتونه موفق‌تر از حتی آمریکا باشه، چون نیاز اسرائیل به روسیه این روزها در ارتباط با سوریه خیلی زیاد شده و رابطه اسرائیل با روسیه هم خیلی زیاد شده. روسیه یک جوری چراغ سبز یا به عبارت دیگر چشمش روی هم گذاشته در برابر حملاتی که اسرائیل به خاک سوریه میکنه. رابطه پوتین و نتانیاهو هم شخصا رابطه خوبی است. اگر بتوان محمود عباس نظر آقای پوتین رو جلب کنه و آقای پوتین واقعا بخواد قدم بکنه میتونه یه شانسی داشته باشه، ولی فکر میکنم که پوتین مشکلات یا مسائل رو خیلی بزرگتر از مسئله جزئی مثل محمود عباس میبینه یا مسئله فلسطین. احتمالا با اون برنامه‌های درازمدتی که آقای پوتین داره به عنوان ابرقدرت مجددا ظاهر بشه در سطح خاورمیانه، اگر موفق بشه در این راه یک پیروزی کسب بکنه حتما گوی رو از آمریکا خواهد برد، ولی این هم باز با ابهامات و سوال‌های روبرو هست.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و ارزیابی داشت به سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه. با موضوع خاورمیانه همچنان ما رو در مجله شامگاهی همراهی بفرمایید. سازمان ملل متحد از بحرانی تر شدن اوضاع انسانی در سوریه خبر داده و همچنین در شمال این کشور نبرد میان نیروهای ترکیه و جنگجویان کرد ادامه دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم میلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو درباره این اخبار ارائه بده. ایلیا، با همین موضوع بحرانی تر شدن اوضاع انسانی در سوریه شروع کنیم، چه جزئیات بیشتری در این باره هست؟
رضا علی از زعتری هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در سوریه گفته از روز 6 فوریه که سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس در سوریه شده، الان اوضاع انسانی وخیم‌تر شده. گفته که درگیری‌های آغاز شده که درگیری‌های بسیار شدیدی هست نسبت به سالهای گذشته که باعث کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی شده و گویا هزاران تن دیگر هم آواره شدن در داخل سوریه. رضا، در حقیقت غیر از ماجرای ادلب که گهگاهی خبری ازش داریم داره بمباران میشه، حومه شرقی دمشق به شدت زیر آتش نیروهای دولتی قرار داره بر طبق گزارش‌هایی که منتشر شده، و اینطور که زید بن علی کمیساری‌های عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته، طی یک هفته گذشته 230 غیر نظامی در این منطقه کشته شدن.
ایلیا، در شمال سوریه الان جنگ بین کردها و نیروهای ترکیه همچنان ادامه داره. جنگجویان همین یگانهای مدافع خلق گفتن که یک پایگاه نظامی ترکیه را هدف قرار دادن. چه جزئیات بیشتری از اون درگیری هست؟
درباره این خبر که ترکیه هنوز واکنش نشون نداده، اما تصاویر منتشر کردن یگانهای مدافع خلق که جنگجویان کرد هستن، میگن در شهر اعزاز در حومه شمالی حلب یک پایگاه ترکیه رو هدف قرار دادن که طی اون دست کم 5 تن از سربازان ترکیه کشته شدن، شمالیگر زخمی شدن و چند خمپاره انداز توپخانه رو منهدم کردن و یک انبار مهمات رو منفجر کردن. این از بعد میدانی قضیه است، اما در بعد سیاسی هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا در ترکیه به سمی برای در استانبول گفتگوهای با مقام‌های ترکیه داشته برای اولین بار از آغاز عملیات ترکیه در شمال سوریه، و قرار هست وزیر امور خارجه آمریکا هم به ترکیه بره طی هفته آینده.
بعد آمریکا به خویشتنداری دعوت کرده ترکیه رو، روسیه هم به خویشتنداری دعوت کرده سوریه و اسرائیل، و با توجه به اون سرنگون شدن جنگنده اسرائیل.
درسته، مسئله تنشی که پیش اومد میان سوریه و اسرائیل، از یک طرف اون پهپادی که اسرائیل میگه سرنگون کرده و میگه ایرانی است، از یک طرف سرنگون جنگنده F-16 اسرائیل که در سوریه در اسرائیل سقوط کرد، البته باعث شد بسیار از کشورها ابراز نگرانی کنن. از جمله میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داده نسبت به افزایش تنش در خاورمیانه با اشاره به این موضوع. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا هم امروز واکنشی داشته و گفته نگران هستیم از نقشی که ایران داره بازی میکنه و ممکنه باعث افزایش تنش بشه. اتحادیه اروپا هم خواستار خویشتنداری شده و گفته ما میترسیم حوادثی که پیش بیاد کل تلاشای صورت گرفته برای صلح در سوریه رو از میان ببره.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه در استودیو با ما بود و نگاهی داشتیم گذرا بر آخرین تحولات سوریه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما مسکو میگوید اصلاح توافق هسته‌ای با ایران واقع بینانه نیست و صرفاً به نابودی این توافق منجر خواهد شد. وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه برنامه موشکی و منطقه ایران یا وضع حقوق بشر در این منطقه در این کشور تصدیق میکنم ربطی به مسائل هسته‌ای ندارد، آمریکا متهم کرد که به گفته او سیاستی مغرضانه را در قبال ایران اتخاذ کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه روسیه می گوید آمریکا از کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران در گروه 5 به علاوه یک خواسته کاری را انجام دهند که شدنی نیست. سرگئی لاوروف اصلاح برجام را غیر واقعی دانست.
و به کانال یک تلویزیون روسیه گفت:
آمریکایی‌ها از پاسلوویتس، یکی نسلمانه نیچینی. На самом деле соглашение отнюдь не сломано.
آمریکایی‌ها ضرب المثلی دارند که میگوید آنچه خراب نیست را نباید تعمیر کرد. واقعیت این است که برجام نه تنها خراب نیست که بسیار کارآمد بوده. اما آنها سعی می‌کنند آن را ترمیم کنند و قبل از ترمیم می‌خواهند تخریب کنند و این امر بسیار بدی
است.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به تشکیل کارگروه کشورهای غربی برای اصلاح برجام و بررسی نگرانی‌ها پیرامون ایران گفت: روسیه و چین به این کارگروه دعوت نشدند، اما بعید است این دعوت را میپذیرفتند، زیرا به گفته وی برجام در شورای امنیت تصویب شده و به استناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به تمام تعهداتش پایبند بوده. لاوروف افزود برنامه موشکی و سایر مسائلی که در رابطه با ایران مطرح می شود می تواند مورد بررسی قرار گیرد، اما با دلیل. او در ادامه این مصاحبه گفت:
ارتباط دادن امور هسته‌ای با حقوق بشر غیر قابل توجیه است و پافشاری بر این که ایران برخی اقدامات خود در منطقه را محدود کند بی‌معناست، زیرا ایران کشوری با نفوذ است و مانند سایر همسایگانش منافع خود را دنبال می کند. ایران تنها کشوری نیست که برنامه موشکیش را توسعه می دهد. به نظرم تمرکز بر ایران از رویکرد مشخصاً تبعیض آمیز، مغرضانه و بهانه جویانه آمریکا در قبال ایران حکایت دارد.
وزیر خارجه روسیه بارها با تأکید بر این که مسکو از تمام طرفهای برجام خواستار ادامه اجرای این توافق است، هشدار داد که برهم زدن برجام پیامدهای غیر قابل پیشبینی و غیر قابل کنترل خواهد داشت. همچنین سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، دوشنبه گفت: برجام موازنه از منافع و مصالحه است و اگر کسی به آن دست بزند، این سازه بسیار ظریف برهم خواهد خورد و هیچ کس نمی‌داند آن وقت باید چی کار کرد. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید: روسیه نمی‌فهمد هدف نهایی آمریکا از برهم زدن برجام چیست.
адміністрація Дональда Трампа слишком легковесно підходить к
از دید موسکو برخورد دولت دونالد ترامپ با امور هسته‌ای سهل‌انگارانه است و این در حالی است که کرملین همین امور هسته‌ای را ضامن ثبات بین‌المللی می‌داند. این طور نیست که روسیه کورکورانه حامی ایران باشد. برعکس، روسیه نگرانی‌های فراوان درباره همان مسائلی دارد که مورد دغدغه آمریکاست. البته ضرورت ادامه عملیات مشترک در سوریه ایجاب کرده که روسیه علناً از ایران انتقاد نکند. اگر تنش‌های مسکو و واشنگتن بدین شدت نبود، بعید نیست روسیه در قبال ایران با آمریکا همسو می‌شد. همزمان کرملین صادقانه نمی‌فهمد چرا دولت آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را برهم بزند و مهمتر از همه راه حل پیشنهادی آمریکا برای این مسئله چیست؟ از دید روسیه مسئله هسته‌ای ایران حل شده و برجام تضمین می‌کند ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد
یافت.
ایران تأکید می‌کند هدف برنامه اتمی‌اش همواره صلح‌آمیز بوده و در تابستان 1394 با گروه 5 علاوه 1 به توافق رسید که در ازای محدود کردن این برنامه تحریم‌ها لغو شود. اکنون مقامات ایرانی میگویند برجام قابل مذاکره مجدد نیست و اخیراً عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفت کشورهای غربی ابتدا درباره موافقت آمیز بودن برجام اطمینان دهند و بعد به دنبال مذاکره بر سر مسائل دیگر باشند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که همواره منتقد توافق هسته‌ای با ایران بوده، معتقد است ایران با فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و هشدار داد اگر این توافق اصلاح نشود، آمریکا به اجرای آن ادامه نخواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. افغانستان از کشته شدن 16 شبه نظامی حامی دولت در ولایت هلمند در حمله طالبان خبر داد. گروه طالبان پاکستان کشته شدن معاون این تشکل را در پی حمله پهپادهای آمریکایی تایید کرد. کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی، دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شدم. سرکنسول ایران در شانگهای میگوید پیکر کشته شدگان کشتی سانچی روز چهارشنبه هفته جاری به ایران منتقل خواهد شد. روسیه میگوید یک اوکراینی را به ظن جاسوسی برای کیف بازداشت کرده است. محمود عباس برای کسب حمایت روسیه در خصوص شرق اورشلیم وارد مسکو شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت فلسطینی ها به دنبال صلح نیستند. مجله شامگاهی رو پی میگیریم با سه برنامه دیگر. گزارشی از آلمان داریم. همچنین جشنواره فیلم فجر اختتامیه‌اش انجام گرفت و برندگان این جشنواره مشخص شدن و یک گفتگوی ورزشی به بهانه آغاز مسابقات جام باشگاه‌های آسیا. و گزارش اول این که بعد از ظهر امروز دوشنبه به مناسبت 39مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران مراسم جشنی از طرف سفارت جمهوری اسلامی در یکی از هتل‌های مجلل شهر برلین برگزار شد. همزمان با این ضیافت تظاهراتی هم از طرف دو گروه سیاسی مخالف حکومت ایران مقابل این هتل انجام شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با این شعارها به دو زبان فارسی و آلمانی تظاهرات روز دوشنبه در برابر هتلی در شهر برلین آغاز شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در این هتل جشنی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 تدارک دیده بود. هفته پیش کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین در یک نامه اعتراضی با اشاره به سرکوب تظاهرات سراسری اخیر مردم در شهرهای ایران از مدیریت این هتل خواسته بودند اجازه ندهد سفارت ایران در این هتل جشنی برپا کند. در این نامه همچنین تاکید شده بود برگزاری چنین جشنی به مثابه همراهی و همیاری با نظام جمهوری اسلامی ایران است و در صورت انجام این جشن تظاهراتی روز دوشنبه در مقابل این هتل صورت می گیرد. در حالی که حرکت اعتراضی روز دوشنبه ادامه داشت، حمید نوذری سخنگوی تظاهرات اینطور به ما گفت:
امروز سفارت جمهوری اسلامی مهمونی دوم خودش رو گذاشته در هتل ماریتیم برلین برای مهمانان غیر ایرانی و همچنین عده ایرانی های دیگه‌ای که دارن به تدریج وارد هتل میشن. جمعیت زیادی در مقابل هتل هست و نسبت به هم مسئولین هتل که اجازه دادن همچین مهمونی شرم‌آوری توی اون برگزار بشه اعتراض میکنن و هم نسبت به وضعیت حقوق بشر و مصائبی که ببینید در چند ماه گذشته بر ایران گذشته، فشار بر دیگر اندیشان، اعدام کسایی که زیر 18 سال داشتن، زندانی کردن فعالین مدنی و سیاسی در ایران و همچنین بیانسی از 39 سال جمهوری اسلامی ایران، ترور در خارج از کشور و اعدام سالهای 60 و سالهای بعد از اون و نسبت به وضعیت حقوق بشر، وضعیت زنان، نسبت به فشاری که در روی دیگر اندیشان میاد، اینا شعارهاییه که دارن جلوی هتل تظاهر کنندگان اعلام میکنن. سخنرانان مرتب میگن که در حالی که مردم ایران از کوچکترین امکانات اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیستن، هزینه های چند هزار دلاری برای این به اصطلاح جشن‌ها و این مراسم ها شرم‌آور، فقط به خاطر اینکه خودنمایی بکنن خرج میشه. این هم یکی از موارد خیلی جدی اعتراض حاضرین نسبت به مسئولین این رژیم در بلند.
روز پنجشنبه گذشته هم به مناسبت سالگرد وقوع انقلاب سال 57 در ایران جشنی در داخل سفارت جمهوری اسلامی در برلین برگزار شد. این مراسم هم با تظاهرات اعضا و هواداران کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران همراه بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما جشنواره فیلم فجر یکشنبه شب با معرفی برگزیدگانش در تهران به پایان رسید. جشنواره امسال هم با حاشیه‌های مختلفی همراه بود که این حاشیه‌ها در مراسم اختتامیه هم ادامه داشت. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
پایان یک دوره پرحاشیه‌ای دیگر برای جشنواره فیلم فجر.
رویداد مهم سالیانه سینما ایران که نمایشگر تولیدات جدید یک ساله این سینماست. در مراسم اختتامیه امسال هیئت داورانی که چهره‌ای چون رسول صدرعاملی، محمد رضا فروتن و کمال تبریزی عضوان بودند، بیشترین جوایز از جمله جایزه بهترین فیلم را به فیلم تنگه ابوغریب دادند. فیلمی درباره روزهای پایانی جنگ ایران و عراق و گرفتار شدن گروهی از رزمندگان ایرانی در حمله نیروهای عراقی.
شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو بد کردید. من از صبح با 10 نفر حد زدم، میگم موقعیت ابوغریب الان از همه جا مهمتره. این بی خود فشارشو نداشته رو این تنگه، میخواد از تنگه رد شه خودش رو برسونه به دشت عباس. پاش برسه به دشت عباس میگه همین طوری اومده جلو ها، میگه کار تمومه.
تنگه ابوغریب در مجموع برنده 5 سیمرغ بلورین از جمله در رشته‌هایی چون بهترین کارگردانی برای سازنده‌اش بهرام توکلی و بهترین بازیگری مرد برای امیر جدیدی شد. سعیده خدابخش، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران، درباره این فیلم چنین میگوید:
تنگه ابوغریب خیلی ها گفتن که فیلم خوبی نیست، فلان، فیلم مورد علاقه شخص من نیست، اما اگر کسی فیلم جنگی دوست داشته باشه، از این فیلم جنگیایی که ما سالهاست داریم میبینیم، قهرمانهایی که اصلا در تصور نمی‌گنجه، این فیلم تماما از اولش که شروع میشه تا پایان فیلم جنگو داره نشون میده. جنگیه به معنای واقعی کلمه، یعنی موقعیت رو میشناسه، موقعیتش جنگه و قهرمان نداره، تمام بازیگرها قهرمانن، یعنی اینجوری نیست که یه نفر قهرمان باشه بقیه بهش سجده کنن. این به نظرم نکته مثبت این فیلمه.
تنگه ابوغریب جایزه کارگردانی رو به طور مشترک گرفت. در تصمیمی عجیب و کم سابقه از سوی داوران در رشته بهترین کارگردانی 2 سیمرغ بلورین داده شد که یکی به فیلم تنگه ابوغریب رسید و دیگری به فیلم به وقت شام ساخته ی فیلمساز شناخته شده ابراهیم حاتمی کیا داده شد. آقای حاتمی کیا هنگام دریافت این جایزه با بیان اظهاراتی انتقادی علیه عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در واکنش به فیلمش مراسم را به حاشیه کشاند:
من اعتراض میکنم به تلویزیون، به سازمان این تلویزیونی که وقتی میخواد فیلمهای بنده رو پخش بکنه 40 بار 30 بار پشت سر هم، ولی به محض این که میرسه به جایی که باید افرادی رو ده عوض بکنه که برای اینکه دفاع بکنن از این نوع نگاه، عملا تبدیل میشن به یه اپوزیسیون. من از مسئولین شبکه 3، از مسئولین شبکه 2 شکایتم رو به خدا میبرم.
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را ساخته تازه هومن سیدی با نام مغزهای کوچک زنگ زده گرفت. این فیلم که از سوی داوران برنده جایزه بهترین فیلم نامه، آن هم به طور مشترک با فیلم کامیون شد، روایتی است از زندگی حاشیه نشین‌های شهری با بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی.
کیف می‌کنم هیچ کدومتون به هیچ کدوم از آرزوهاتون نرسید. هیچی نشین. مگه ما رسیدیم که شما برسید؟ تازه اون وقت میشید این ما چجوریه دایی؟
سعیده خدابخش این فیلم را جزو بهترین آثار امسال جشنواره فیلم فجر می‌داند.
من یک نقد منفی در مورد این فیلم چه از تماشاگرای عام چه از آدمایی که کارشونه و حرفشون هست نشیدم. همه فیلمو دوست داشتن. خب چرا باید یه همچین فیلمی دیده نشه که به جزئیات فیلم، به کاراکترایی که حتی یه پلان یه سکانس بازی دارن دقت شده، توجه شده، زحمت کشیده شده، چرا اینا باید دیده نشه؟ همه جوایزو بدن به آقای حاتمی‌کیا.
فیلم دارکوب اثر موفق در رشته‌های مرتبط با بازیگری بود. سارا بهرامی برای بازی به نقش یک زن معتاد در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت و جمشید هاشمپور بازیگر قدیمی نیز به خاطر این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.
فکر کنم کمی گزارو ببینم.
شما بهش پول بدین، حرفا یادش
میره. بدبخ، حق با سکوته.
زود هم اسمش جان کرد.
من وارد این بازی نشو خانم.
با کی کار داری اینجا؟
دیگه بار به کارت.
سحر دولتشاهی هم برای بازی در فیلم‌های 4 راه استانبول و عرق سرد جایزه بهترین بازیگر زن مکمل را گرفت و امین حیایی هم برای بازی در فیلم شعله‌ور دیپلم افتخار گرفت. فیلم‌های تنگه ابوغریب و به وقت شام که برنده جوایز اصلی جشنواره امسال شدند، هر دو از تولیدات سازمان سینمایی اوج، نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. حضور و مشارکت این نهاد نظامی و برخی سازمان‌های حکومتی دیگر در تولید چندین فیلم جشنواره امسال باعث شد تا موضوع ورود هرچه بیشتر نهادهای حکومتی به ساخت فیلم در تمام روزهای جشنواره برجسته شود. سعیده خدابخش درباره نقش این نهادها در تولید فیلم‌ها چنین می‌گوید:
هر سال تو جشنواره چند تا فیلمی هستن که دولت ازشون حمایت می‌کنه و فیلمسازایی هم هستن که تکلیفشون روشنه، اساساً اصلا تو این ژانر کار می‌کنن. اما امسال به نسبت سال‌های گذشته تعداد این فیلم‌ها خیلی بیشتر بود.
بانک جشنواره فیلم فجر به طور رسمی پایان یافته، اما پیش‌بینی می‌شود واکنش‌ها به اتفاقات آن ادامه دار باشد. از جمله در یکی از نخستین واکنش‌ها عبدالعلی علی اسکری رئیس سازمان صدا و سیما در واکنش به انتقادهای ابراهیم حاتمی کیا گفت اظهارات این فیلمساز صحیح بوده و در این باره به مدیران شبکه‌های 2 و 3 تذکر داده شده است.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود از شب پایانی جشنواره فیلم فجر در تهران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما از امروز دوشنبه لیگ قهرمانان باشگاه‌های فوتبال آسیا آغاز شد که دو نماینده فوتبال ایران، تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان به میدان این مسابقات رفتن. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در استودیو از طریق خط تلفن به استودیو وصل هست و با ما گفتگو میکنه برای جزئیات بیشتر این مسابقات. آقای غریب سلام، بر شما خوش اومدید به مجله شامگاهی. بعد از ماجرای میزبانی ایران
به همه شنوندگان
خواهش میکنم، بعد از میزبانی تیم‌های ایرانی و عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا بالاخره مسابقات از امروز شروع شد. الان هم دقیقه 42 بازی 43 بازی تراکتور سازی و الاهلی عربستان هست. با بازی همین تراکتور و الاهلی شروع کنیم تا بعد هم به بازی ذوب‌آهن بپردازیم.
بازی تراکتور و الاهلی که الان در شهر مسقط پایتخت عمان داره انجام میشه، اشاره کردیم دقیقه 43 بدون گل هست. اما هم این تیم تراکتورسازی که الان مقابل الاهلیه و هم تیم استقلال تهران که با الهلال عربستان هم گروه شدن از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته بودن حتی زمین سالس رو در کشور قطر بزنن بازیاشونو که مخالفت شد و تو این چند هفته گذشته خیلی این بحث داغ بود. اما AFC بالاخره حرف نمایندگان ایران رو قبول نکرد و الان بازی دقیقه 44 شده و بدون گل مساوی. تراکتوریا تقریبا تراکتور جوان شده هست، بازیکنانش خوب بازی کردن، قابل قبول بودن، حتی چند موقعیت فرصتی گل هم داشتن در این 44 دقیقه گذشته. بعد ببینیم تا آخر بازی چه خواهد شد.
همین الانم هم یه ضربه شوت محکم زد، نفهمیدم بازیکن شماره 15 تراکتور سازی بود که از کنار دروازه با اختلاف
کم بله.
بله از کنار دروازه الاهلی گذشت. آقای غریب امروز ذوب‌آهن هم بازی داشت، اونطور که باید و شاید خوب ظاهر نشد جلوی حریف قطری.
بله آقای جمال، این لیگ قهرمانان آسیا فرق میکنه با بازی‌های داخلی. نمیتونی در دقایق ابتدایی دقیقه 12 ذوبی‌ها به گل رسیدن، خوبم بازی کردن تقریبا نیمه اول، اما نمیشه با اون پلنی که از اول رفتی و گل زدی بعد باقی زمان بازی رو دفاع بکنی. تا دقیقه 74 از این گل به خوبی محافظت کردن ذوب‌آهن، اما از دقیقه 74 و 76 و 84 ظرف 8 دقیقه 3 تا گل خوردن، 3-1 باختن در مقابل الدوحیل قطر در شهر دوحه و بعد چشم بازی‌های هفته های بعد داشته باشن.
تیم های پرسپولیس و استقلال هم فردا با حریفان آسیایی مسابقه دارن، برنامه این بازی ها چی است؟
در گروه سوم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با نصفقاچی ازبکستان بازی داره. اینو باید خاطر نشان بکنم که پرسپولیس تقریبا در یک گروه راحت تری نسبت به استقلال و تراکتورسازی، چون با دیگر حریفاش غیر از حریف ازبکستانی الوصل امارات و ارشد قطرن و همزمان فردا البته با فاصله یک ساعت بعد از ریان قطر در دوحه میزبان استقلال تهرانه. در همین گروه الهلال عربستان هم با العین امارات دیدار میکنن. من فکر میکنم فردا اگر بتونن حریفا تیمای قرمزابی از صد حریفاشون بگذرن، مخصوصا پرسپولیس که در ورزشگاه آزادی بازی داره، میتونه حداقل تلافی باخت بازی اول امروزمون رو که از نماینده ها رو در بیاره، البته به غیر از بازی تراکتور با الاهلی عربستان.
البته الان بازی های گروه A، گروه 1 رو که در همون گروهی که تراکتور سازی تبریز داره بازی میکنه مقابل الاهلی، الجزیره امارات و القرافه قطر هم حضور دارن که نیمه نخست این بازی آقای غریب 2-1 به نفع الجزیره امارات به پایان رسیده. نکته اینجاست که برای تیم الغرافه مهدی طارمی گل زده در دقیقه 11 که به هر صورت جالب توجه هست با توجه به اینکه خوب 4 ماه بازی نکرده بود و به تازگی به این تیم ملحق شده. ضمن این که در گروه بی هم در همون گروهی که زباهن حضور داره تیم لوکوموتیو تاشکند 5 تا زده به الوحده که باز هم از نکات جالب این هست که حضور پررنگ و قدرتمندی 2 تا نماینده ازبکستانی در این مسابقات از خودشون نشون دادن، هم نصف فارسی و هم لوکوموتیو تاشکند. ممنون از شما فریبرز غریب، همراه ما بودید در گفته. بله بله ممنون، تشکر از شما شنوندگان گرامی که ما رو در مجله شامگاهی همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، تکرار یکی از برنامه های نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم فر باشید. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
از چند دهه پیش به این سو هر از گاه در فضای کتاب و ادبیات ایران مجادلاتی در میگیره درباره وزن و میزان تأثیر سانسور. ادعی با کم وزن دونستن پدیده سانسور یا ممیزی اونطور که وزارت ارشاد میگه اون رو امری ایزایی و حاشیه‌ای و تنها یکی از مسائل مبتلا به نویسندگان ایران میدونه. در مقابل ادعی دیگه که نویسندگان نامداری از نسل هدایت تا نسل آل احمد و شاملو و دیگر نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران در بینشون به چشم میخوره، سانسور رو مسئله اصلی و بنیادین امر خلاقه در همه حوزه‌ها از نوشتن تا فیلم و موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی میدونند و سایر مسائل رو در اولویت‌های بعدی قرار میدن. این هفته از محمد رضا نیکفر، فیلسوف سیاسی و نویسنده دعوت کردم که برای گفتگو در این باب با من مرتضی قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه باشه. خوش آمدین آقای نیکفر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ای ما مسئله سانسور هست و مباحث پیرامون این قضیه. میخوایم به نوعی ببینیم که آیا مسئله سانسور تأثیرش یا وجوهی که ایجاد میکنه، جایی که ایجاد میکنه در پیرامون خودش، آیا صرفا در حوزه حذف بخشایی از یک فرزند کتاب که اتفاق میفته بدون ارتباط خیلی مستقیمی به آنچه که در جامعه رخ میده یا خیر. من سوالم از شما همین است که پدیده سانسور آیا یک پدیده در خود ایستاست یا اینکه توان گسترش به عرصه‌های دیگری غیر از خودش رو هم داره و آسیب زدن به جایی خارج از تفکری که مثلا نظام حاکم نمیپسنده؟
سانسور رو خب ما میتونیم در مفهوم خیلی محدود وزارت ارشادیش در نظر بگیریم یا در مفهوم گسترده ترش یک مفهوم میانی در نظر بگیریم و یا اینکه یک مفهوم بسیار گسترده در نظر بگیریم که در این مفهوم گسترده مترادف میشه با نظام استبدادی، مترادف میشه با نظام تبعیض و سرکوب و نمودهای خودش رو داره. مشهور هست که ایرانیان روی کرده دوگانه دارن، در خلوت یک چیز میگن، در بیرون یک چیزی رو. این در دراز مدت با خودش دروغی میاره، عادت کردن به دروغ گفتن رو میاره، نهادی شدن دروغ گفتن رو میاره. اینو از پیامدهای سانسوره. وقتی که شما نتونید حرفتون رو بزنید و پنهان کنید، یک جای یک چیزی رو بگید، یک چیز دیگه بگید، اینجا ما با سانسور مواجه هستیم. سانسور یکی از علایمش این هست که یک بحران معناشناختی با خودش میاره. بحران معناشناختی یعنی این که معلوم نیست که این کلمه معناش چیه. میخواد بگه چیزی هست، چیزی نیست. کلمات دو پهلو میشن، قلوب آمیز میشن یا تعارف آمیز میشن، عکس اون چیزی رو میگن که در واقع منظور دارند. بعد این بحران معناشناختی در ایران آشکارا دیده میشه، یعنی منظورها رو نمیشه بیان کرد، صراحت وجود نداره، همه پرده پوشی میکنن و بعد بلافاصله سوء تفاهم ایجاد میشه، بلافاصله به پرخاش راه برده میشه. اینها سانسوره. یعنی همه اینا سانسوره. وقتی دو نفر نتونن با هم دیگه صحبت بکنن به خاطر که زبان فاسد شده. یعنی وقتی که فردوسی در آخر شاهنامه میگه زبانها به کردار بازی بود، یعنی که این زبان دیگه جدیت نداره، فاسد شده، دچار بحران سمانتیک شده، بحران معناشناختی شده. این چیزی است که ما در ایران میبینیم.
آینی که شما معمولا انگوش میذارید رو مسئله بحث سانسور و اخلاق اجتماعی، یعنی در واقع معتقدید که سانسور بر اخلاق اجتماعی هم تأثیر میگذاره و بر فروپاشی اخلاقی اجتماعی تأثیر میگذاره. فرایند این مسئله چی هست؟ چگونه سانسور بر اخلاق این تأثیر میتونه بگذاره؟ بگم اون شما.
اون میشه سانسور در مفهوم گسترده و این تبدیل به یک اپیدمی، یک بیماری میشه که این بیماری آخر خود دیکتاتور هم از پادر میاره، به این صورت که همه سانسور میکنن و طوری میشه که رئیس دفتر آقا هم از آقا برخورد سانسور معاونه میکنه و عوامل اطلاعاتیشون هم همین اصلا میره در دید افراد و یک بار متوجه میشن که کار از کار گذشته. هم الان ما در ایران صدای خرد شدن رو میشنویم، اصلا لازم نیست به یک تلسکوپ ویژه داشته باشیم که این پدیده ها رو ببینیم، ولی این پدیده ها رو خود استبداد نمیتونه ببینه و احیانا به یک عوامل بیرونی دخالت میده. این سانسور در این مفهوم گستردهش زوال اخلاق میاره، زوال سیستم ارزش هاست، مترادف میشه با دروغگویی، دروغ رو نهادینه میکنه، بحران معناشناختی ایجاد میکنه و همه یک زندانی رو با خودمون حمل میکنیم و انگار از پشت دیوار با هم دیگه حرف میزنیم و یک چیزهای دیگه رو میشنویم و در جامعه یک دیالوگ واقعی وجود نداره در مورد مسائل اساسی که باش دوچار شده. الان کشور مسائل اساسی داره، مسئله فقر، مسئله آب، مسئله این فرگمنت شدن، تیک تیک که شدن جامعه ایران، از دست رفتن همبستگی ها، بیتفاوتی، دروغگویی، درویی، ماسک به چهره زدن، از اون طرف مصرف گرایی. شما در نظر بگیرید که ما زوال ارزش ها و سانسور ها رو در مکالمات میتونیم تشخیص بدیم.
ولی چه اتفاقی میفته که بخشی از نویسندگان غیر وابسته به نظام سیاسی، معمولا نسل متأخرتر، گاهی هم صدا هستن یا اصلا احساس نیاز به اعتراض به مسئله سانسور رو نداره و خودسانسوری میشه بخشی از رفتارش، در واقع به هژمونی سانسور تن میده بدون که احساس آزاری بکنه؟
اینم در واقع همون چیزی است که بهش میگه سیندروم استکهلم، یعنی شما با بازجوتون یا جلادتون همزاد پندار میشید و زندان رو درونی میکنید و درش احساس آسایش میکنید، ولی کافیه یک نسیمی گشوده بشه، یک پنجره باز بشه، یک شکافی بیفته، همینها یک باره فریاد برخواهند داشت و تازه انرژی آزاد میشه. ما این پدیده رو دیدیم در زمان انقلاب، دیدیم یه دفعه اون انبوه کتابی که ریخت بیرون و صداهایی که برخاست، در جنبش سبز دیدیم و اتفاقا در اون لحظه که این انرژی سرکوب شده آزاد میشه، مردم یک بار همدیگر رو باز میابند. این افراد رو نباید مقصر بدونیم، اینها هم در واقع به نوعی قربانی این سیستم هستند و سانسور برای اینکه ناراضیان رو خفه کنه، ولی وقتی که ناراضی خفه بشه، این فقط در تأثیرش در کتاب و ادبیات نیست، در اقتصاد هم هست، در تکنولوژی هم هست.
پس خودسانسوری شکل ترسناکی از سانسور هست، یعنی در واقع اتفاق افتادن سانسور و پذیرشش به وسیله جامعه و احساس مزاحمت نکردن از این خودسانسوری مرحله خطرناک سانسور هست.
بله، و این فقط نمیمونه فقط در عرصه فرهنگ، همه عرصه های خلاقیت رو در بر میگیره. دانش امروز بدون خلاقیت مؤثر نیست. در فیزیک شما باید خلاق باشید، در شیمی، در بنیانگذاری یک بنگاه باید بتونید بحث کنید، بررسی کنید، خلاق باشید، به یک سیستمی پایبند باشید، ولی از ابتدا مبنا رو بر این بگذارید که من چجوری رشوه بدم، چجوری پنهان کنم، چجوری از اول بنا بر فساد گذاشته میشه و این فساد پایدار نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که شما یک قلم رو بشکنید و این قضیه منحصر باشه به این و اون کارمند بیچاره نادان وزارت ارشاد خیال کنه مسئولیت خودشو عمل کرده و نه، این تاثیر رو در همه جا نشون میده، در همه جا نشون میده. اوج خلاقیت بلافاصله آدم در ادبیات و هنر میبینه، ولی خفه کردن در این عرصه در همه عرصه ها خودشون نشون خواهد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان، نویسنده و پژوهشگر بود. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا گوش میکنید.